باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند.
شمیم عدالت
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان فهیم رادیو معارف، وقتتون بخیر. برنامه شمیم عدالت رو تقدیمتون میکنیم، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی. همونطور که شما میدونید، محور اصلی بحث این برنامه درباره سیاست‌های کلی نظام اداری کشور هست که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و مسئولین اجرایی کشور تلاش میکنند تا برای این سیاست ها راهکارهای اجرایی مطلوب پیدا کنند تا انشالله این سیاست ها شکل عملی به خودش بگیره. ما تا کنون در برنامه های مختلف با حضور کارشناسان بزرگوار از جمله جناب آقای دکتر فروزنده معاون محترم ریاست جمهوری بحث های خوبی رو در این زمینه داشتیم. امروز هم توفیق داریم مانند چند برنامه گذشته خدمت جناب آقای دکتر مهدوی ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور باشیم و از مباحثشون در برنامه و سوالهایی که مطرح میشه پاسخهاییشون انشاءالله بهرمند بشیم. آقای دکتر مهدوی خدمتتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام دارم خدمت جنابعالی همکاران و ملت عزیز و بزرگوار ایران و کارمندان خدوم دولت خدمت
کنم. خواهش میکنم. در خصوص سیاست‌های ابلاغی من فکر می‌کنم برگردیم به گذشته، مفصل در این باره صحبت شده، اما حضرت عالی هم در دقایق ابتدایی این برنامه اشاره اجمالی بفرمایید که هدف از ابلاغ این سیاست‌ها در نتیجه چه خواهد بود و ما در حقیقت به دنبال چی هستیم و تا کنون به طور کلی و اجمالی بفرمایید چه اقداماتی در این زمینه انجام شده.
بله، به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری در فروردین سال 89 که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و طرف خطاب این سیاست‌ها کل کشور هست.
بله.
با این مضمون که ایشان مرقوم فرمودند قوا، از شود نیروهای مسلح، بخش عمومی غیر دولتی، و این معنیش این است که همه کشور مخاطب این سیاست ها هستند و همه باید در این موضوع درگیر بشن.
بله.
به نوعی در فرمایش و مرقومه مقام معظم رهبری هم قید شده، هم زمانبندی بشه این برنامه ها و هم گزارش نوبه‌ای.
بله.
توسط هم قوا هم اجزاء مختلف کشور ارائه بشه که در باب سیاست های کلی نظام اداری که در 26 بند تهیه شده و با عبارات بسیار متعالی در حوزه مدیریت کشور طراحی شده و منجر به تحول اداری و نظام اداری در کشور خواهد شد، انشاءالله گام های مؤثر و خوبی برداشته بشه که ما بتونیم در طی مثلا برنامه پنجم توسعه و برنامه های بعدی به اون تعالی منابع انسانی و نظام اداری در کشور انشاءالله نائل بشیم و برسیم و این طرف خطاب همه مردم هستن و انشاءالله سود و نفع فعالیت ها و تلاش هایی که در این خصوص خواهد شد حتما به نفع ملت و دولت خواهد بود و انشاءالله ما یک گام در جهت توسعه کشور حرکت بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. حالا ما اگه بخوایم وارد بحث بشیم در خصوص موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، یعنی بحث دورکاری که ظاهرا در سیاست ها روش تاکید شده، اینطوری است دیگه درست؟
بله.
خب
در سیاست ها به طور مستقیم تاکید نشده، ولی روح سیاست ها نشون میده که ما دورکاری رو به عنوان یکی از موضوعاتی که میتوانیم فرایند مدیریت کشور رو در چارچوب نظام اداری دچار تحول بکنیم، یکی از راهاش دورکاری میتونه.
حالا یک تعریف ما بخوایم داشته باشیم از دورکاری چی میتونه باشه آقای دکتر مهتبی؟
بله، در تعریف دورکاری میتونیم بگیم که دورکاری یک شیوه کاره، در واقع یک شیوه کاری است که فرد رو اجازه میده که بدون نیاز به حضور در اداره و محل کارش که الان به عنوان یک دستگاه تعریف شده و محیط رسمیش، تکالیف و وظیفه های حرفه‌ای خودش رو انجام بده.
نعم.
خارج از بوروکراسی های سنتی، یه انعطاف پذیری بیشتری به فرد میده که در واقع فرد اجبار نداشته باشه حتما کاری که میتونه خارج از محیط کار هم انجام بدهد حتما و الزاماً در محیط کار بخواد انجام بده.
نعم.
این موضوع و این تعریف میدونید که برای کشورهای خاصی که در واقع شهرهای بزرگ صنعتی دارن و مسائل متعدد شهری دارن، این میتونه یه شیوه خوبی باشه برای اینکه کارمندان بتونن از این طریق فعالیت‌های خودشون رو خارج از محیط کار انجام بدن.
برای این تاریخچه‌اش، یعنی سابقه‌اش به چه مدتی برمیگرده؟ یعنی چند سال قبل بوده؟ تجربه موفقی بوده یا نه؟ اینا به عنوان پیش‌زمینه بحث اصلیمون دارم خدمتتون مطرح می‌کنم.
بله. موضوع دورکاری اساساً در دنیا حدود مثلا بین 30 سال 40 سال بیشتر عمر نداره.
بله.
و این هم در دنیای غرب آغاز شده به دلیل اینکه اونا زودتر از ما مواجه بودن با مسائل مشکلات دنیای صنعتی.
بله.
الان در شهرهای بزرگ ما هم در همین ارتباط این فعالیت‌ها رو باید انجام داد. بنابراین اگر ما بخوایم توجه بکنیم به اینکه در دنیا چه کاری انجام شده، می‌بینیم که در بسیاری از کشورها این اتفاق افتاده و دنبال این هستن که از این طریق بتونن مسائلشون رو حل بکنن. مثلا فرض بکنید یه آقایی در سال 1987 به نام کینزمن 20 سال تحقیق در آینده پژوهی میکنه و بحث چیزی رو تحت عنوان دورکاران مطرح میکنه. شاید برای اولین بار یا این فرهنگ رو دنبال میکنه که بحث انعطاف پذیری در کار خمیرمایه اون هست.
بله.
که ما الزام نداشته باشیم کارکنان رو در یک محیط نگه داریم و کارشون رو در یک محیط بخوایم. میشه افراد بیرون و خارج از محیط کار همون خروجی کار رو به ما بدند.
بله.
و از آسایش و آرامش بهتری استفاده کنن. این به نفع فرد و به نفع سازمان و به نفع مردم، به نفع جامعه هست و اثرات خوبی میتونه داشته باشه که در واقع یک تاریخچه نسبتاً طولانی 30-40 ساله داره. در دهه‌های اخیر هم بیشتر توجه شده. مثلا فرض بکنید تو دهه 80 و 90 تحقیقات زیادی شده. مثلا فرض بفرمایید در هندوستان، فنلاند، ایرلند، کانادا، آمریکا، سنگال، حتی مصر، بنگلادش، تو این کشورها این فعالیت شده و مؤسسات بین المللی هم به این موضوع پرداختن.
بله.
و تعاریف متعدد و مختلفی از بحث دورکاری دارن، ولی خمیرمایه و موضوع محوری دورکاری همین بحثی است که در اون تعریف من عرض کردم.
بله. خیلی ممنون و متشکر از توضیحات حضرت عالی. فاصله کوتاهی را از همکارانمون میگیریم، مجددا خدمت جناب عالی خواهیم بود.
شمیم عدالت، تبیین شیوه های اجرای عدالت اداری در کشور، بازخوانی ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری، پنجشنبه ها از رادیو معارف.
شمیم عدالت رو از رادیو معارف میشنوید، برنامه‌ای که به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول در نظام اداری کشور اختصاص داره و کارشناسان محترم جوانب مختلف این تحول بزرگ و امیدآفرین رو برای شما هموطنان گرامی تبیین و تشریح می‌کنند. مهمان عزیز و ارجمند ما در برنامه امروز جناب آقای دکتر مهتبی، ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور هستند. خب آقای دکتر مهتبی، خدمت حضرت عالی هستیم و می‌خوایم بحث رو پی بگیریم در خصوص دورکاری. در قسمت ابتدایی صحبتاتون تقریباً پیش‌زمینه بحث روش پرداختید که واقعاً سابقهش در دنیا به چند سال برمیگرده، گفتید حدوداً 40 سال در کشورهای غربی به عنوان تجربه موفق بهش نگاه میکنن قطعا فواید زیادی داره که ما در ادامه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. منتها ما برای اینکه این کار بسیار مهم رو بهش بپردازیم قطعا باید مبانی قانونیش رو بهش توجه داشته باشیم. در خصوص دورکاری ما چه مبانی قانونی داریم؟
ببینید، ما از اسناد بالادستی کشور اگر بهش توجه بکنیم میبینیم که قانون اساسی کشور که مفتنی بر قرآن و سیره هم تنظیم شده، تو اصل 13 قانون اساسی دولت رو مکلف میکنه که برنامه اقتصادی کشور رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که محتوا و شکل کار علاوه بر این که در واقع تلاش‌های شغلی رو ایجاد میکنه و فرصت‌های رو برای این ایجاد میکنه، راجع به خودسازی معنوی، سیاسی، فرهنگی و جوانب کار رو هم مورد توصیه قرار میده. بنابراین اگر ما همین اصل رو توجه بکنیم، یعنی توجه به فرایندهایی که میتواند منجر بشود به تحول در بخش‌های مختلف از جمله نظام اداری، که در این خصوص بالاخره عرض کردم بحث دورکاری هم به عنوان یک روش از روش‌های تحول در نظام اداری است که باید مورد توجه قرار بده. یا فرض بکنید اصل 38 قانون اساسی باز به همین موضوع توجه داره. ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع یه ظرفیت خوبی رو برای همین بحث دورکاری فراهم کرده، منتها مستقیم اشاره نکرده، اما زمینه رو مطرح کرده که از اون میشه استفاده کرد که ما روش‌های مختلفی برای تحول در نظام اداری کشور رو باید دنبال بکنیم. یکی هم میتونه دورکاری باشه که یک بحث عرض میکنم سابقه داری در دنیا، ما هم میتونیم از اون استفاده بکنیم. علاوه بر اون اگر ما توجه بکنیم به این که خب در کشور ما از کجا این آغاز شد این موضوع، باید اشاره بکنیم به مصوبه‌ای که وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک سال گذشته تصویب کردند. آخر خرداد ماه سال 89 تصویب شد. بله. و هدف از این مصوبه افزایش بهره‌وری در سازمان هاست. بله. انعطاف کاری در سازمان ها به گونه ای که مردم بتونن خوب ارتباط برقرار بکنن، استفاده بکنن.
بله.
یا کارکنان دولت خوب بتونن بهره برداری بکنن. کاهش حجم رفت و آمد های کارمندان دولت و اثرات جانبی دیگری که حالا هم اشاره میکنیم هم عزیزان میدونن که چه اثرات خوبی خواهد داشت. به هر حال این مصوبه که شکل گرفت، آیین‌نامه دورکاری بعد از اون ابلاغ شد سال گذشته. و این آیین‌نامه دورکاری خیلی خوب تنظیم کرده در واقع اون جریان کلی مربوط به بحث دورکاری که علل قاعده در دستگاه‌ها شوراهای تحول در واقع اداری وجود داره که یکی از اونها مربوط به بحث دورکاری است. که هر دستگاه ملی یا استانی راجع به بحث دورکاری یه شورایی داره که اون شورا به عنوان نماینده در واقع اون دستگاه تصمیم میگیرد که چه مشاغلی، چه افرادی و چگونه دورکار بشوند. این یک مقدمه و زمینه ایست که در واقع به اینها باید پرداخت. اما اگر به یک نکته دیگه من بخوام اشاره بکنم، باز به اسناد بالادستی است. ببینید علاوه بر قانون اساسی، چشمانداز 20 ساله ما رو جهت میده که به سمت و سوی حرکت بکنیم که ما منابع انسانی توسعه یافته‌ای در سال 1404 داشته باشیم. خب زمینه‌هاش رو باید فراهم بکنیم.
بله.
ممکنه دورکاری الان به سرعت اتفاق نیفته، اما اگر ما خوب حرکت بکنیم، متناسب دورکاری رو تنظیم بکنیم، شغل مرتبط با دورکاری، فرد مرتبط با دورکاری، امنیت شغلی برای کارمندان و همه فوایدی که برای ملت و مخصوصا کارمندان دولت و خود سازمان ها داره اینا رو تنظیم بکنیم به ما کمک میکنه. قانون مدیریت خدمات کشوری عرض کردم این اجازه رو میده. سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ مقام معظم رهبری توصیه میکنه بر چابکسازی سازمان، کوچکسازی سازمان، در واقع سازمان از یک وضعیت اثر بخشی برخوردار باشه. این باز بحث میتونه کمک بکنه. ضمن اینکه 10 محور تحول در نظام اداری رو هم معاونت توسعه مدیریت امروز در دستور کار داره و تقریبا همه آیین‌نامه‌هایی که تنظیم میکند مبتنی بر همین 10 محور هست که مرکز آموزش مدیریت دولتی هم به عنوان اتاق فکر معاونت توسعه مدیریت در همین جریان قرار.
خواهش میکنم. خیلی ممنون دکتر مهتبی. حالا ما یه بحثی رو سمت و سوش رو مشخص کردیم، می‌خوایم به پیش ببریم، اما خلال صحبت‌های حضرت عالی باز نکاتی قابل طرح هست، یه‌مقدار بیشتر کمک می‌کنه که همه این بحث رو متوجه بشن، براشون جا بیفته. حتی بعضی از کارمندان دولت وقتی صحبت از دورکاری میشه با نگاه تعجب‌آمیز و در حقیقت ابهامی که براشون وجود داره خیلی منظور این کارو نمی‌دونن. من فکر می‌کنم یه‌مقدار باید تو این زمینه فرهنگ‌سازی بشه. ببینید وقتی شما میگید که چابک سازی دولت، کوچک سازی دولت، این خوب قابل تفهیم هست، اما بحث دورکاری، یعنی الان ما بخوایم برفرض در یک اداره‌ای که میخواد بحث دورکاری اتفاق بیفته، این کارمند یعنی دیگه مراجعه به اداره نمی‌کنه و با استفاده از راه‌های پیشرفته و وسایل ارتباطی در حقیقت اون ارباب رجوع با این کارمند ارتباط برقرار می‌کنه و کار خودش رو پیش می‌بره. این مقدار ملموس‌تر می‌خواستم اینو توضیح بفرمایید.
بله، من توضیح میدم، البته من در خلال بحثم توضیح میدادم، ولی حالا جناب علی سوال کردید عرض میکنم. ببینید، ما الزام نداریم که در بحث دورکاری فقط بیان بگیم شبکه های ارتباطی قویی داشته باشیم تا یه فرد به صورت دورکار بتونه کار بکنه.
بله.
ما مشاغلی که الان در دستگاه های دولتی داریم بسیارشون اصلا ارتباط الکترونیکی نیاز ندارن. مثال عرض بکنم، یک محقق، یک پژوهشگر، یک اندیشمند که کارش فکر کردنه.
بله.
خب این به نظر ما مهم این هست که خروجی کارش رو بده، یا یعنی اینکه در یک جای حاضر بشه و مثلا ساعت کار ورود بزنه، ساعت خروج بزنه.
بله.
در محیط کار وقتی این فرد پژوهشگر و اندیشمندی که میخواد فکر بکنه یه تولیدی انجام بده، یه محیط آرامی نیاز داره. این محیط آرام میتونه بهترین جاش منزل باشه یا دفتر کار خود این شخص باشه، در یک محیطی که در اختیار خودش هست و رفت و آمد نیست، سر و صدا نیست، تمرکز وجود داره و این فرد میتونه راحت کارشو انجام بده. این یه مثاله.
بله.
باز مثال دیگه عرض بکنم، مثلا فردی در یک سازمان و یک دستگاه روزانه مثلا یه تولیدی انجام میده که این تولید قابل شمارش هست، قابل عدد و رقم و کمی کردن هست. خب این کار رو دقیقاً میتونه در فرض بکنید محیط دیگری انجام بده خارج از محیط کار، چون عدد و رقم هم میشه روش گذاشت، عمل کرده فرد رو هم به راحتی میشه محاسبه کرد. این میتونه بره محیط کارش خارج از در واقع اداره باشه و در خونه باشه یا جای دیگه باشه، به زندگیش هم برسه.
بله.
بنابراین ما از این طریق میخوام بگیم که بسیاری از مشاغل هستند که راحت میشه اونها رو مشاغل دورکار در نظر گرفت.
خب الان
روی اینا باید مطالعه بشه.
آمارگیری شده که مطالعه شده که
چند
درصد مشاغل
اشاره کردید بس فرهنگ سازی نیاز داره دیگه. هم فرهنگ سازی برای مدیران و دستاندرکاران الان ما نیاز داریم که این داره صورت میگیره، که من در پایان عرض خواهم کرد که همایش ملی دورکاری که ما آذر ماه داشتیم در همین راستا بود، سر جای خودش توضیح میدم. ببینید، فرهنگ سازی برای کارکنان و مدیران که بدانند که بحث دورکاری خارج از امنیت شغلی نیست.
بسیار.
دورکاری میتواند امنیت شغل بیاورد.
حالا همینا میخواستم بگم خدمتتون،
استخدام خانواده بشود.
بله، همینا میخواستم خدمتتون بگم، چون بعضیا این برداشت دارن که ظاهرا شغلشون از دست میدن و از این برداشت های ناسعی هم هست. مثلا اینم اشاره بفرمایید که حضرت عالی گفتید. بله
بله، عرض کردم واقعا اینطور از سال گذشته به این طرف من سراغ ندارم به عنوان یه فردی که در نظام اداری هستم یه کسی در باب دورکاری کار دورکاری کرده باشه و از شغل بیکار شده باشه. ما خودمون در سازمانمون فرد دورکار داریم که بسیار راضی است، خانوادهش راضی هست، تماس میگیرن میگن که مثلا من در محیط کارم کودکم رو وقتی که میومدم محیط کار کودکم رو مجبور بودم بذارم در مهد کودک، الان هم هزینه من کاهش پیدا کرده، هم آرامش پیدا کرده، هم به زندگی میرسم و خانواده هم استحکامش بیشتر شده، تولیدش هم برای ما بیشتر شده.
بله.
ضمن این که مثلا هفته یک روز بر اساس اونجا که تنظیم میشه و اون قرارداد داخلی که بین نماینده سازمان با فرد دورکار بسته میشه، هفته یک روز، دو هفته یک روز، نمیدونم، هر متناسب دیگه.
بله.
تنظیم میکنن، فرد میاد گزارش کارشو میده. بعضی وقتا ممکنه از طریق سیستم های ارتباطی این اتفاق بیفته. مثلا فرض بکنید یه مهندس نرم افزار نویس هست، خب چه لزومی داره این بیا تو محیط کار بنشینه؟ این میخواد 12 شب کار کنه تا صبح، خب کار بکنه. این که بهتره، روزم میتونه به زندگیش برسه، به فرزندش برسه، به خانواده برسه و کارهای شخصی خودش رو انجام بده. از اون طرف هم خروجی کارش بالاتره.
بله، حالا اگر تا صبح کار کنه تو فکر نکنم دیگه روز بتونه کاری انجام بده.
حتما نماز صبحش ان شاء الله میخونه دیگه. بله.
منظور این است که یعنی
میتونه استراحت بکنه. میدونم اون در اختیار خودشه. میتونه شب کار کنه، میتونه روز کار بکنه.
خیلی ممنون. حالا ما در حقیقت از صحبت شما مزیت‌های دورکاری رو هم دریافت کردیم. در این خصوص بازم توضیح دارید یا نه؟
اصلا در خصوص مزیت‌های کاری اگر بخوایم بحثی بکنیم، مثلا شما فرض بکنید همین بحث خلاقیت در کارمندان وقتی این بحث دورکاری بیفته، حتما اون محیط کمک میکنه که رشد خلاقیت‌هاش رو افزایش بده.
بله.
مثلا کاهش رفت و آمد خودش میتونه خیلی از فشارهای روانی و روحی رو کم بکنه، فشارهای فیزیکی رو کم بکنه.
بله.
هم این به نفع فرد، هم به نفع محیط، هم به نفع جامعه است، هم به نفع سازمانه. صرفه‌جویی در وقت و هزینه فرد خیلی مهمه. آرامش خانوادگی که برای فرد ایجاد میشه فرصت بیشتری رو بهش میده که به امور شخصی زندگیش کمک بکنه. و اینا مزایایی است که حالا خیلی موارد زیادی است، به بعضی از موارد من اشاره کردم، با توجه به ضیق وقت در خدمتتون هستم. برای
خواهش میکنم. ممنونم آقای دکتر مهدوی. فاصله کوتاهی میگیریم، مجددا با طرح سوالهای جدید خدمتتون خواهیم.
خواهش میکنم.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره نظام اداری کشور. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله. طرح انتقادات مردمی از نحوه اجرای عدالت اداری در نهادهای دولتی. سبحان الله. در تماس با 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 و پیامک به 30553 با پیش نوشته 518. رادیو معارف، برنامه شمیم عدالت.
دوستان گرامی، با حضور مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر مهدوی، ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، بحثمون رو درباره سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای تحول در نظام اداری کشور پی می‌گیریم. مبحث دورکاری رو ما در این برنامه به صورت خاص داریم بررسی می‌کنیم. آقای دکتر مهدوی هم تاکنون به سوال‌های مختلفی از جمله مبانی قانونی دورکاری و فواید این کار و مزیت‌هاش اشاره کردن. آقای دکتر دو تا سوال دیگه داریم ولی وقتمون حدوداً 3 4 دقیقه بیشتر نیست. یکی بحث
من در باب مزیت‌ها می‌خواد دو سه تا نکته دیگه من
خواهش می‌کنم. می‌خواد تکمیل بفرمایید دستون رو استفاده بکنید.
چون حیف هم میاد واقعا به اینا اشاره نکنیم.
خواهش
می‌کنم. مزیت‌ها البته الان شاید ملموس و محسوس نباشه برای مردم عزیز ما، برای کارکنان دولت، ولی میشه به این سمت و سو حرکت کرد. در ادامه نکاتی که عرض کردم باید بریم اینطور تصور بکنیم که وقتی یک فردی دورکار شد و اطمینان خاطر دو طرف ایجاد شد، هم سازمان هم فرد، حتما ارائه خدمات بیشتری از فرد میشه گرفت، حتما خلاقیتاش بروز خواهد کرد، حتما فواید زیست محیطی ما خواهیم داشت از قبل این، حتما کاهش سفر خواهیم داشت، حتما هزینه های جا به جایی فرد و برای سازمان و برای فرد کاهش پیدا خواهد کرد، حتما ما در برنامه ریزی هامون ذهن مدیرانمون، ذهن کارکنانمون انعطاف پذیری بیشتری پیدا خواهد کرد. نه. یعنی وقتی این اتفاق بیفته ما سعه صدرمون بالا میره و متوجه میشیم که ما افراد رو که نباید در اینجای نگه داریم کار بکنن، افراد میتونن آزاد بشن، ولی خروجی کار برای ما مهمه. میدونید که ما مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید بر این داره که یعنی مکلف کرده معاونت توسعه مدیریت رو برای سازمان‌های مختلف کشور به گونه حرکت بکنه که ما خروجی محور و عمل کرد محور بتونیم کار بکنیم. ما فرایند محور حرکت نکنیم، ما حضور فرد رو نداشته باشیم صرفا. ما عمل کرد و خروجی فرد رو در پایان روز، پایان هفته، پایان ماه، پایان سال بدانیم که این فرد که در سازمان قرار گرفت و شرح وظایف و شرح شغلش این هست، چه کاری انجام داد، چه خروجی داشت؟
بله.
مجموعه اون افراد که مثلا یه گروه رو تشکیل میدن، اونا چه خروجی خواهند داشت، چه عملگردی خواهند داشت و برآیند کامل اون که برمیگرده به خود سازمان، آیا سازمان به اهدافش رسیده یا نه؟ بالاخره تک تک افراد تشکیل میدن یک جامعه ای رو که بهش میگیم سازمان.
بله.
اگر تک تک این افراد برنامه‌های منعطف داشته باشن، چه در سازمان چه در خارج از سازمان، به هر حال خروجی اون میتونه یک خروجی خوبی باشه و نزدیک به اهداف و مأموریت‌های سازمان قرار بگیره. نکته دیگه که میشه به مزیت‌های اضافه کرد این که وقتی ما بحث دورکاری رو خوب حل و فصلش بکنیم، موضوعش رو خوب بشناسیم، خوب بتونیم سازوکارهاش رو تعریف بکنیم، برای خیلی از افرادی که الان نمیتونن در مشاغل سازمانی کار بکنن، مثل دانشجویان که مثلا پاره وقت هستن،
بله،
مثل آدمایی که ممکنه مشکل جسمی داشته باشن، معلولیت داشته باشن، اینا میتونن در جایگاه‌هایی بنشینن و اون خروجی‌هایی که سازمان میخواد براشون تهیه بکنن و چه بسا ممکنه که اصلا سازمان بخشی از کاراش رو بسپره به این افراد به صورت پیمانکار.
بله.
و این از دل دورکاری میتونه در بیاد و نزدیک به موضوع دورکاری است.
بسیار خوب. آقای دکتر مهدوی، از حضورتون در برنامه این هفته شمیم عدالت ممنونم. ما سوالهای دیگه هم داشتیم در خصوص ابعاد مختلفی دورکاری و همینطور چیکار کنیم که چالش‌های فرارو برطرف بشه، چون کاری که الان همه باش مانوس هستن و دارن انجام میدن این است که در اداره در یک جای حاضر میشن که مرتبط هست با کارشون فعالیت انجام میدن، اما بخوایم از این شیوه افراد رو جدا بکنیم وارد یک فضای جدید بشن، قطعا شما چالش هایی رو دارید. ما چیکار کنیم چالش ها کمتر بشه؟ و همینطور در همایشی که اخیراً داشتید، اون بندهایی که تصویب شد برای دورکاری و یعنی پایانی اون همایش، اینها رو هم ما می‌خواستیم از زبان حضرت علی بشنویم. شما فکر می‌کنید که این تجربه 40 ساله در دنیا، یعنی بررسی کردید که واقعاً جوابگو بوده و خیلی از مشکلات رو برطرف کرده که اینقدر مصر هستید که ما در بعضی از مشاغل باید به دورکاری رو بیاریم یا نه؟
بله، ببین، آمارهای مختلفی در این خصوص هست که من عرض می‌کنم. مثلا فرض بکنید یه مطالعه‌ای که انجام شده نشون میده که از 2600 کارمندی که در حوزه مثلا فناوری اطلاعات در 13 کشور جهان یه تحقیقی به عمل آوردن، 60% این کارمندان میگن که حضور ما در محل کار الزاماً بهره‌وری ما رو افزایش نمیده و بهتره در خارج از محل کار باشیم. ببینید 60%. یا مثلا فرض بکنید در آسیا و آمریکای لاتین این آمار نشون میده که 93% کارکنان هندی، 81% کارمندان چینی به این اذعان میکنن که ما خارج از محیط کار رسمی و خروجی محور بهتر میتونیم کار بکنیم. این در واقع ناشی از تحقیقاتی است که در دنیا انجام شده و به طور کلی در یک آماری من میدیدم که این آمار مربوط به سال 2003 در دنیا بود، اونجا مطرح میکرد که حدود 137 میلیون در سراسر دنیا افراد دورکار الان هستن. حالا آمارهای متفاوتی وجود داره، ولی وجود داره. به هر حال دنیا داره دنبال میکنه کشورهای پیشرفته صنعتی، به خصوص کشورهایی که دارای شهرهای بزرگ صنعتی و با جمعیت‌های بالا هستن، موضوع دورکاری خیلی خوب قابل توجهشون هست و مورد استفادهشون هست. ما هم در کشور خودمون در شهرهای بزرگمون این موضوع خیلی به نظر من جایگاه خوبی خواهد داشت و میتونه اثر خوبی رو در تحول نظام اداریمون داشته باشه و مورد بهره برداری قرار.
امیدواریم که این اتفاق صورت بگیره. از حضور حضرت علی ممنونم. آقای دکتر مهدوی، ان شاءالله فرصت بعد بحث رو پی خواهیم گرفت.
من هم شما رو به خدای بزرگی.
خدا نگهدار.
خدا.
ای خوش آن زمان که این جهان از صفا شود، چو گلستان پند پیر ما اثر دهد، اثر دهد. نخل آرزو ثمر دهد، ثمر دهد. کی شود زمان محنت و بلا، کی شود زمان رنج و ابتلا. بشکفت گل امید و آرزو، بشکفت شکوفه ایمان و وفا. انقلاب ما جهان پر کند، نظم دیگری به هر کجا دفاع کند. ریشه ی ستم از این جهان برافکند، بر کردگان خوب سراز من رها کنند.